در صبحانه با خبر امروز. تأکید دیپلمات‌های حاضر در وین بر آماده بودن بخش عمده پیش‌نویس توافق با تهران. مقام‌های ایرانی اما می‌گویند دولت تازه با ملاحظات متفاوتی گفتگوها را دنبال می‌کند. افزایش شدید آلودگی هوا در پایتخت و سایر کلان شهرهای ایران، تهران در جدول آلوده‌ترین شهرهای جهان در رتبه چهارم قرار گرفت. موج تازه ناآرامی‌ها در لبنان، معترضان با بستن خیابان‌ها به سقوط شدید ارزش پول ملی کشور اعتراض کردند.
و نگاهی به تازه‌ترین اثر پرستاره ریدلی اسکات، نقش آفرینی لیدی گاگا در فیلم خاندان گوچی تحسین منتقدان فیلم را برانگیخت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. نشست های احیای برجام در حالی وارد سومین روز می شود که ایران همچنان لغو تحریم ها را اولویت مذاکره ها می داند. پس از ماها وقفه، هفتمین دور از گفتگوهای احیای برجام روز دوشنبه آغاز شد و امروز قرار است موضوع فعالیت های هسته ای مورد بحث قرار بگیرد. از دیروز نشست های کارشناسی با محور تحریم ها در وین در حال برگزاری است، بلکه اختلافات تهران و قدرت های جهانی سرانجام حل و فصل شود. همزمان وزیر خارجه ایران در تماس با دبیر کل سازمان ملل متحد در عین تایید اهمیت شش دور مذاکره قبلی تاکید کرده که دولت تازه این حق را به خود می دهد که بر سر مسائل مورد اختلاف با رویکرد تازه ای مذاکره کند. همین تحولات همزمان شده با ادعای یک سایت امنیتی اسرائیلی درباره تلاش ایران برای ارتقاء سطح غنی‌سازی اورانیوم به بالای 90%، موضوعی که نگرانی آمریکا را هم برانگیخته. بیشتر صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
مذاکره های وین با هدف احیای برجام در حال برگزاری است، اما ادامه فعالیت های غنی‌سازی در ایران بر این گفتگوها سایه افکنده. پیش از آغاز این نشست ها که امروز وارد روز سوم شده، برخی منابع دیپلماتیک پیشرفت های هسته‌ای تهران را مانعی بر سر راه احیای این توافق خوانده بودند. اسرائیل مخالف احیای برجام که عهد کرده به هر روشی مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شود، اطلاعاتی را از اقدام های احتمالی ایران برای غنی‌سازی 90% اورانیوم به ایالات متحده و چند همپیمان اروپایی خود داده. وبسایت خبری اکسیوس همزمان با برگزاری نخستین روز از گفتگوهای احیای برجام در گزارشی ادعا کرده که اقدامات اخیر ایران امکان غنی‌سازی سطح بالای اورانیوم را تنها در چند هفته برای این کشور میسر خواهد کرد. در واکنش به این گزارش اکسیوس، وزارت خارجه آمریکا افزایش احتمالی درصد غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را غیر سازنده و تحریک‌آمیز خوانده. پیش از آغاز این دور از نشست‌ها هم واشنگتن به تهران هشدار داده بود که پیشرفت‌های هسته‌ای‌اش اهرم فشاری را در مذاکره‌های وین در اختیار ایران قرار نخواهد داد. گزارش‌ها درباره افزایش احتمالی غنی‌سازی اورانیوم به 90% توسط ایران در حالی رسانه‌ای شده که امروز قرار است طرف‌های مذاکره کننده در وین موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بررسی کنند. تهران اصرار دارد که باید لغو تمام تحریم‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2015 بر ایران اعمال کردند در اولویت این مذاکره ها قرار بگیرد. دیپلمات ها در وین میگویند که 70-80% پیشنویس توافقنامه آماده است و امیدوارند با هیئت تازه ایرانی بر سر مسائل باقی مانده گفتگو کنند. با این حال تهران تاکید کرده که دولت تازه ایران ملاحظات تازه‌ای دارد که میخواهد در این متون اعمال کند. دیپلمات های اروپایی پس از نشست دیروز گفتند گرچه این متون بر سنگ حک نشده و قابل تغییر است، اما طرف های مذاکره با ایران تمایلی هم به تغییر آنها ندارند. فعالیت های پیشرفته هسته‌ای ایران از حدود 3 سال پیش و به دنبال خروج واشنگتن از برجام به طور گام به گام شتاب گرفت. اقدام هایی که به همراه ممانعت ایران از نظارت های پیشرفته و سرزده بازرسانه آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ایش نگرانی از فعالیت های مخفیانه هسته‌ای توسط ایران را افزایش داده.
ما الان حدود 16500 سو فعلا ظرفیت داریم که به صورت، یعنی مطلبی که میگم شاید مثلا مال دو سه روز پیش، شاید امروز بگیرید یه دفعه 500 سو دوباره رفته بالا. به سرعت داره این ظرفیت ایجاد میشه.
پیشا پیش این نشست ها سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که تهران برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته نیازی به مجوز از کسی ندارد. بهروز کمالوندی با اشاره به تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات هسته‌ای کرج گفته بود که ایران از بیان این واقعیت ابایی ندارد. تاسیسات کرج چند ماه پیش هدف حمله خرابکارانه قرار گرفت. تهران میگوید اسرائیل در آن دست داشته و آژانس را به دلیل عدم موضع‌گیری به سیاسی کاری متهم می‌کند. حالا که دولت ابراهیم رئیسی با تأخیر نزدیک به 6 ماه بر سر میز مذاکره با قدرت‌های جهانی نشسته، فعالیت‌های پیشرفته هسته‌ای تهران مانعی بزرگ بر سر احیای برجام و در نتیجه رفع تحریم‌ها شده. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پیشاپیش نشست‌های روز سه‌شنبه در توییتی نوشته بود که آمریکا حاضر به لغو تحریم‌های ایران در مقابل بازگشت تهران به تعهدات برجامی‌اش است.
در دیپلماسی چند جانبه جزئیات است که اهمیت دارد. فهرست قطعی تحریم هایی که قرار است لغو شوند منوط به مذاکرات است.
انریکه مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده نشست‌های وین، گرچه نشست‌های روز دوشنبه را مثبت ارزیابی کرده بود، اما تاکید کرده که اجرای توافق‌ها بر سر لغو تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای مراحل پیچیده‌ای خواهد داشت.
فوریت وجود دارد، اما هیچ جدول زمانی مشخصی در ذهن ندارم، چون هنوز مسائل دشواری پیش روست. نخست بر سر مسائل دشوار سیاسی باید تصمیم گیری شود. در مرحله بعدی زمانی که به اجرای توافقنامه های مختلف در مورد لغو تحریم ها و تعهدات هسته‌ای می رسیم، مسائل فنی و پیچیده‌ای داریم. بنابراین نمیخواهم تاریخی برای آن تعیین کنم. در این حال بدیهی است که باید کار کنیم و پیش برویم.
دولت ابراهیم رئیسی از آمریکا خواسته که تضمین دهد این کشور دیگر از برجام خارج نخواهد شد. تضمینی که آمریکا میگوید از عهده رئیس جمهوری این کشور خارج است. فرانسه تاکید کرده که احیای برجام باید به سرعت انجام شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، به هر حال پس از کشوقزهای فراوان مذاکرات از سر گرفته شد، چه تفاوتهایی در مذاکرات میبینید در دولت ابراهیم رئیسی و حسن روحانی؟
تا این لحظه شاید تفاوت در قالبه ولی در محتوا نیست. اونطوری که جمهوری اسلامی در دولت آقای رئیسی میخواست ظاهرا گفتگوها آغاز نشده، به همون ترتیبی آغاز شد که آمریکا با اروپا به اون تاکید میکردن، یعنی دنباله مذاکراتی که در دولت آقای روحانی قطع شده بود. ولی به نظر میرسه که حاکمیت ایران حالا امتیازهای بیشتری رو در اختیار دولت آقای رئیسی قرار داده. در حقیقت اون چه که دولت روحانی از اون منع شده بود میتونه در دولت آقای رئیسی مجاز شمرده بشه، به این ترتیب که شرایطی که پیش از گفتگوها مطرح کردن، شرایط حداکثری، در جریان مذاکرات به اون تخفیف بدن و رای پیدا بشه برای اجرای یک مودالیته، یعنی یک جدول زمانبندی که مطابق و به نسبت برداشتن تحریم ها از سوی آمریکا، جمهوری اسلامی هم به تعهداتی که به شکل پلکانی از 2 سال پیش کاهش داده بود، قطع کرده بود، اینها رو دوباره به وضعیت اولیه برگردونه. این مخالف مغایر با انتظاری که جمهوری اسلامی از زبان آقای باقری کنی مطرح میکرد و همینطور وزیر خارجه دولت آقای رئیسی آقای عبداللهیان به اون تاکید داشت. در حقیقت از یک دست میدن از دست دیگری میگیرن و یک جدول زمانبندی برای ماهای طول اجرای توافقی که احتمالاً میتونه صورت بگیره تقدیم میکنن.
آقای تقی‌زاده، به تعهدات جمهوری اسلامی اشاره کردید. ارزیابی اسرائیل اینه که جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی 90% داره گام برمی‌داره، یعنی بمب اتمی. این کشور چقدر در تصمیمات مذاکرات برجامی نقش و تأثیر داره؟
نمیدونم چقدر در تصمیم گیری های جمهوری اسلامی میتونه اثر بگذاره، ولی قطعا هدف نهایی اونها یا هدف با اهمیت تر تأثیر گذاری در رفتارهای آمریکا در ارتباط با مذاکرات. اونها نمیخوان آمریکا تن به توافقی بده که در نتیجه اون ظرفیت های موجود که جمهوری اسلامی ایجاد کرده در راه دست یافتن به بمب اتمی محفوظ بمونه یا با یک تأخیر چند ماه قابل تجدید باشه، ولی در عوض میلیاردها دلار مزد دریافت بکنه و این رو هر کجایی که خواست اونها رو خرج بکنه، پهپاد بسازه یا در جنگ‌های نیابتی باشه. به این علت فشار اسرائیل همزمان با اثرگیری مذاکرات افزایش پیدا کرده. حضور وزیر خارجه اسرائیل در بریتانیا و بعد سفر او به فرانسه در همین راستا صورت گرفته و لحن نخست وزیر اسرائیل هم بسیار تندتر شده. اسرائیلی ها در گذشته نشون دادن که وقتی اونچوری که خطر موجودیت تلقی میکنن جدی بشه براشون اقدام میکنن. این اقدامو در ارتباط با راکتور اوسیراک در عراق صورت دادن، در ارتباط با سوریه در سال 2007 انجام دادن و حملات متعددی علیه گردانندگان و تاسیسات اتمی ایران در طول سالهای گذشته داشتن. این معادله است که جمهوری اسلامی حتی اگر بهش واکنش شفاهی نشون نمیده، در معادلاتی که در ارتباط با مذاکرات وین باید بهش بپردازه براش جدی خواهد بود و بهش توجه میکنه.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردید به این که به هر حال این یک برنامه زمانبندی شده رو میذارن برای اینکه آمریکا تحریما رو برداره، ایران هم به تعهداتش برگرده. چقدر ایران خواستش اینه که تمام تحریم‌ها به یک باره برداشته بشه؟ این خواست ایران چقدر در توان دولت جو بایدنه؟
ایرانی ها میدونن، جمهوری اسلامی میدونه که برآوردن این تقاضا امکان پذیر نیست. دولت آقای بایدن هم این قضیه رو کاملا روشن کرده، ولی برای اینکه دست پیش داشته باشن خواسته های حد اکثری رو روی این میز گذاشتن. اون چی که بهش میرسن گروهی است که در دو گروه، نمیدونم هر کدوم چند نفر هستن، ولی در دو گروه اقتصادی و هسته‌ای جمع شدن و اونجاست که تصمیم میگیرن به چه نسبتی از انتظارات جمهوری اسلامی قابل برآورده شدن. من اینو خلاصه بگم، جمهوری اسلامی در معادلاتش خیلی ساده باید نگاه بکنه. در یک دست تشدید تحریم ها رو داره و استقبال از خطر جنگ رو که این خطر هر دو علیه مردم ایران هم هست، از دست دیگه پیدا کردن 10 میلیارد دلار پول نقد و حفظ این ظرفیت ها حالا با یک تأخیر 6 ماهه یا یک ساله. فکر میکنم اگر شخص عاقلی در درون حکومت باشه تصمیم گیری حتی برای مسائل شخصی خودشون خیلی دشوار نباشه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. در حالی که آلودگی هوا مدارس ابتدایی در مشهد را به تعطیلی کشانده، وضعیت هوای تهران هم اضطراری اعلام شد. روز گذشته شاخص کیفیت هوای تهران به عدد 157 رسید تا پایتخت ایران چهارمین شهر آلوده جهان لقب بگیرد. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت میگوید هیچ اقدام مثبتی برای کاهش آلودگی هوا صورت نگرفته و مدیر کل محیط زیست استان تهران هم از دستگاه‌های مختلف برای کمکاری در اجرای قانون هوای پاک انتقاد کرده است. آلودگی هوا در سال گذشته بیش از 3700 تن از شهروندان تهرانی را به کام مرگ کشاند. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
آلودگی هوا امسال هم گریبان پایتخت ایران و دیگر کلان شهرها را گرفت تا نهمین روز آذر ماه با تعطیلی مدارس ابتدایی شهر مشهد همراه باشد و شاخص کیفیت هوای پایتخت تا 157 اوج بگیرد و تهران را به گزارش پایگاه بین المللی سنجش و رتبه بندی کیفیت شهرها IQAir در رتبه چهارمین شهر آلوده جهان قرار دهد. اعداد و ارقامی که در بیان آنچه بر شهروندان می رود چندان گویا نیستند. عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت میگوید این شرایط موجب افزایش بیماری‌های قلبی و ریوی، افزایش مرگ زودرس این بیماران و سالمندان و افزایش قابل توجه علائم بیماری‌های تنفسی در کل جمعیت خواهد شد. پیشتر رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران ذرات معلق رها شده در هوای کلان شهرهای ایران را سرطان‌زا و همرده با مواد رادیواکتیو دانسته بود. در این حال فراکسیون محیط زیست مجلس سازمان محیط زیست را به کمکاری در این زمینه متهم می‌کند.
وزارت نفت و خود سازمان محیط زیست دستگاهی هستند که شاید بیشترین مسئولیت رو دارن. سازمان محیط زیست به قانون 60 حکم تکلیفی داره برای اجرای این قانون و میتونم بگم که خب خیلیاش رو انجام نداده رسما.
با این حال سعید محمودی مدیر کل محیط زیست استان تهران از آنچه اهمال دیگر دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک می‌خواند انتقاد کرده و برای نمونه گفته وزارت نفت در اجرای طرح کهاب، یعنی کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین در جایگاه‌های سوخت تهران کوتاهی کرده و شهرداری هم در توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جدیت لازم را نداشته است.
در ویژه شهر تهران حدود 75 تا 80 درصد سهم و در واقع منابع متحرک یا وسایل نقلی است. حدودا 11 درصد مال اتوبوس‌های شرکت واحد، در کل 65 درصد ناوگان دیزله که مثلا سهم کامیونا 31 درصده.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا هم به سهم شهرداری در آلوده سازی هوا اشاره می کند.
ما الان 86 درصد اتوبوس‌های شهریمون در سن فرسودگی هستند. همین الان کاری نداره برای پلیس. اگر شما تکلیف می‌کنید ما فردا جلوی همه اینها رو خواهیم گرفت.
با این حال آنچه نباید نادیده گرفت نقش نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و صنایع در آلوده سازی هوا با جایگزین کردن سوخت به شدت آلوده مازوت در آنهاست. معاون هماهنگی عمرانی استانداری آذربایجان شرقی درباره مصرف مازوت در نیروگاه تبریز میگوید:
خب مستثرید، در واقع با وجود اینکه قانون منع کرده استفادهش مخصوصا در همچین مواقعی رو، از حدود تقریبا از 15 شهریور امسال، با اینکه هر سال ما معمولا از پایان آبان ماه شروع میشد، از 15 شهریور امسال گاز این مجموعه قطع شده و اجبار به استفاده از سوخت مازوت شد.
مازوت تولیدی ایران دارای بیش از 3% ترکیب گوگرد به شدت آلاینده و خطرناک است. با این حال فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده کازرون در مجلس میگوید نباید مردم را از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها ترساند و اگر گرما میخواهیم باید آلودگی را تحمل کنیم. حرفهایی که سال گذشته هم از او شنیده بودیم.
یعنی سوزوندن مازوت هم چیز بدی نیست. همه اظهار نظر میکنن. یعنی مثلا محیط زیست میاد فقط در نظر میگیره که محیط زیست آلوده میشه.
در کشوری که سالانه 40,000 نفر در آن به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس میشوند و سال گذشته تنها در تهران نزدیک به 4,000 مرگ بر اثر آلودگی هوا گزارش شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در حالی که جمهوری اسلامی امیدوار بود که با برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان اصفهان پرونده این اعتراضات را ببندد، اما تصاویر منتشر شده از اصفهان نشان می‌دهد که کشاورزان با ادامه‌ی اعتراض نه تنها خواست دسترسی به آب را فراموش نکردند که حالا خواهان آزادی دیگر افرادی هستند که در این اعتراضات بازداشت شدند. بخش از صحبت‌های این کشاورزان را با هم بشنویم.
از اول اعتراض اصفهان اگر برای کردن روی خونه اینا را گرفته، ما با هر وقت داریم داخل نفس و داخل جون وقت داریم پایین روی خونه و حق شما مردم و حق خودم و از این هم کجا نمیدن.
حالا در حمایت از معترضان و مجروحان اصفهان شماری از کاربران فضای مجازی و چند تن از مادران آبان نیز با هشتگ اصفهان تنها نیست تصاویر خود را در حالی که یک چشمشان را بستند در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. همراه میشیم با حسین رزاق، فعال سیاسی مقیم ایران. آقای رزاق، آیا آنطور که حکومت امیدواره اعتراضات اصفهان به پایان رسیده یا اون رو سرکوب کرده؟
با توجه به گستردگی اعتراضات و تنوع افرادی که در اون شرکت میکردن، درسته که کشاورزان بودن عمده افرادی که در این تظاهرات در اعتراضات تجمعات شرکت میکردن، اما واقعیت رو باید بگیریم که تنوع نوع علاقه های سیاسی و فکرهای تفکرات سیاسی هم زیاد بود. همونطور که میدیدید کسانی که مثلا برنامه اجرا میکردن از افرادی بودن که درخواست سلامتی آقای خامنه‌ای رو هم میکردن، یعنی افرادی بودن که مقامات شهر بودن. واقعیت اینه که اون چیزی که در این 4 سال گذشته اتفاق افتاده بود و طرفداران آقای خامنه‌ای، مخالفان دولت، نهادهای انتصابی قول داده بودن به مردم و اون زمین سازی هایی که کرده بودن برای مردم و وعده هایی که داده بودن اگر ما باشیم 100 روزه میتونیم تمام مشکلات شما رو حل بکنیم و کشور رو گلستان بکنیم، میتونست توقعات بسیار بزرگتر از این رو برای مردم و برای تمام گروه های جامعه ایجاد بکنه و پیش بینی هم میشد که اگر نتونن این مشکلات رو حل بکنن، مشکلاتی که با زندگی مردم، با معاش مردم و با روزمره مردم دست به گریبانه، اعتراضات گسترده شکل بگیره. با توجه به این خب اعتراضات بسیار گسترده و جدیدی در نوع خودش هم میشه گفت جدیدی در اصفهان شکل گرفت که حکومت هم متاسفانه با توجه به خوشبینی هایی که برخی از فعالان سیاسی نزدیک به حکومت یا حتی دیگرانی داشتن که حکومت داره مدارا میکنه، باز بسیار خونین برخورد کرد، سرکوب کرد و تونستش بالاخره این تجمع بسیار بزرگ رو جمع بکنه. فعلا
همین دیروز در چند شهر ایران اعتراض بود. سپردگزاران مؤسسه اعتباری کاسپیان در رشت، در مشهد، در پتروشیمی اصلویه، بازنشستگان هما، یعنی در گوشه گوشه ایران اعتراضات ادامه داره، هرچند کوچک. آیا اینها پتانسیل این رو داره که سراسری بشه؟
ببینید با توجه به حجم اعتراضاتی که هست، حجم تلمبار مطالبات مردم در طی سالهای گذشته که شده، خصوصا در طی این 20 سالی که مسائل هسته‌ای و مشکلات و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشخص شده، هویدا شده و به روز به جمهوری اسلامی در مضیقه تحریم و فشارهای خارجی بیشتر قرار گرفته و بار فشار رو بر روی مردم گذاشته، این اعتراضات هم داره روز به روز گسترده تر میشه و حجمش بسیار بیشتر میشه. بله، درسته که حکومت سرکوب میکنه، درسته که حکومت هر بار یک نوع شناعت جدیدی از خودش به خرج میده و یک نوع صبوریت جدیدی مردم میبینن که تا به حال ندیده بودن و باور نمیکردن، اما بالاخره این اعتراضات و نبود حق زندگی مردم باعث میشه که این اعتراضات گسترده تر بشه، مردم بیشتر به خیابون بیان و در یک جایی بالاخره این تجمعات و اعتراضات و جنبش هایی که به قول معروف جنبش های خود به خودی هستن، بدون سر هستن، بدون اعلان قبلی هستن و مطالباتشون بروز هستش، اینها به هم دیگه میپیونده، شهرها به هم دیگه میپیونده، تجمعات بزرگی میشه.
بله.
و اون وقت تجمعات خواهد شدش که قطعا مردم دیگه این خشونت های حکومت و سرکوب های حکومت بر اونها عمل نمی کنن و شاید مردم هم دست به دفاع مشروع از خودشون بزنن.
حسین رزاق همراه ما بود، فعال سیاسی مقیم ایران. بحران اقتصادی و وضعیت سخت معیشتی در لبنان هم باعث بالا گرفتن دوباره اعتراض ها شده. معترضان با بستن جاده ها مسیرهای ارتباطی بیروت را مختل کردند. این در حالی است که دولت لبنان با وجود تمام وعده ها اما به دلیل اختلاف های سیاسی مرتبط با انفجار سال گذشته بندر بیروت در وضعیتی از بیعملی به سر میبرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
باز هم به خیابان آمدن معترضان، آتش زدن لاستیک ماشین ها و بستن بعضی خیابان ها در بیروت پایتخت لبنان در اعتراض به فروپاشی اقتصادی و وضعیت بد معیشتی که کشور گرفتار آن است.
وضعیت حال به هم زنه، هیچی عوض نشده، 10 سال یا 20 سال بعد هم قرار نیست چیزی عوض بشه، همچنان ادامه داره.
حدود 2 سال پیش وضعیت بد معیشتی باعث آغاز اعتراض‌های گسترده و تقریباً سراسری در لبنان شد. اعتراض‌هایی که به سقوط دولت سعد حریری انجامید. دولت بعدی هم نتوانست بهبودی در وضعیت کشور به وجود آورد و علاوه بر تمام بحران‌ها، ارزش لیر لبنان شاهد سقوط آزاد بود. در عرض چند ماه، ارزش برابری هر دلار آمریکا از 1500 لیر به 25000 لیر رسید. لبنان که زمانی در زمینه خدمات درمانی در میان کشورهای خاورمیانه شهرت داشت، در چند سال اخیر در این بخش هم دچار مشکل شد.
اعتراض امروز بیان خشم ناشی از گرسنگی و فقری که مردم دچار شدن. هر دلار به 25,000 رسیده. کسی که حقوقش 2-3 میلیون لیره است، همه این پول رو خرج کرایه میکنه، چطور میتونه پول برق یا آب بده؟ چند تا باند سرنوشت مردم رو دستشون گرفتن که باید محاکمه و مجازات بشن.
حسابات یجب معاقبته و محاکمته.
برخی داروهای ضروری در کشور کمیاب یا نایاب شدند، وضعیتی که گاهی اشک کادر پزشکی را درآورد.
بیروت از لایک اوپیوم.
و بحرانی که چند ماهی است بر دیگر بحران‌های لبنان افزوده شده، صعود بی سابقه قیمت و حتی نایاب شدن سوخت، خودروهایی که به دلیل نداشتن بنزین از حرکت باز می ایستند و خاموشی های گسترده در نتیجه اتمام سوخت نیروگاه ها. اگرچه ایران از راه حزب الله برای لبنان سوخت فرستاد، حرکتی که بسیاری آن را تبلیغاتی دانستند، اما این اقدام هم به ایجاد تغییری در این وضعیت منجر نشد.
من یه مدت بیکار نشستم به خاطر گرونی فوق طبیعی که دچار شدیم. من با این قیمت بنزین چطوری میتونم کار کنم؟ چطور میتونم 2 میلیون لیر اجاره خونه بدم؟ چطور میتونم زندگی کنم؟ اصلا من میتونم بعد از این تو این مملکت زندگی کنم؟ آیا یک شهروند لبنانی میتونه زندگی حد اقل داشته باشه؟ کی میتونه؟
انفجار بزرگ بندر بیروت همچون زلزله ای بزرگ بر لبنان تأثیر گذاشت. خرابی های گسترده و از بین رفتن بخشی از زیرساخت ها و سقوط دولت. حدود 2 ماه از روی کار آمدن دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی میگذرد، اما این دولت هم دچار بن‌بست سیاسی شده به خاطر احضار برخی از وزرا و شخصیت ها از جمله مرتبطان با حزب الله در ارتباط با انفجار 2 سال پیش و در نتیجه جلسه هیئت دولت که ماه هاست تشکیل نشده. جامعه جهانی شرط کمک به لبنان را برخی اصلاحات اعلام کرده، اصلاحاتی که دست برخی از گروه ها را می‌بندد. با این وجود لبنان در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول است.
بانک مرکزی لبنان در پی آن است تا مذاکرات خود را با صندوق بین المللی پول به نتیجه رسانده و برنامه ویژه برای لبنان وضع کند. بر این باوریم که صندوق بین المللی پول با انضباطی که برای لبنان ایجاد خواهد کرد می تواند باعث جذب سرمایه خارجی شود یا کشورهای دیگر را برای مشارکت در این برنامه تشویق کند. این برنامه برای خروج لبنان از بحرانی که در آن قرار دارد ضروری است.
و این وضعیت باعث شده بسیاری از لبنانی ها به فکر مهاجرت بیفتند.
تصمیم گرفتم از لبنان برم چون بچه هم دیگه امنیت ندارن. بچه هم از مشکلات دچار رنج روحی شدن، از صدایی که میشنون، از انفجاری که اتفاق افتاد، از صدای هواپیما ها.
لبنان در چند دهه اخیر هرگاه خواسته روی پا بایستد، حوادث یا اختلافات سیاسی غم و ناتوانی را به جانش بازگرداند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ویروس کرونا در 2 سال گذشته بارها جهش داشته است. حالا گونه جدید کووید 19 در جهان شناسایی و به سرعت در حال انتشار است. هنوز اطلاعات دقیقی از رفتار این ویروس در دست نیست. همراه میشیم با حسین آیپاشیم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر، هر روز از گوشه از دنیا خبر میرسه که اومیکرون به اونجا هم رسیده. آیا این آغاز یک همگیری جدیده که جهان رو داره تهدید میکنه و همونقدر که گونه اول ناشناس بود، آیا این هم ناشناسه؟
با سلام و درود به شما و به بینندگان محترم برنامه شما. بله، چون این هست الان تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم بیش از 200 مورد در 18 کشور جهان دیده شده. در بسیاری از کشورها خب این موارد زیاد است که بعضی از کشورها اروپایی بیش از 10 مورد رو در حال حاضر دارن و خب مثل سویه های قدیمی که می شناختیم، موقعی که شناسایی می شد زمانی بود که به مراتب این بیشتر گسترش پیدا کرده بود، یعنی ده ها برابر تا صد ها برابر گسترش پیدا کرده بود و لحظه کشف یه مقدار دیرتر از اون مقطع بوده. قابل تصور هستش که در حال حاضر وقتی 200 مورد بیشتر 200 مورد کشف شده باشه، هزاران مورد از این ابتلا به این سویه رو در جهان داشته باشیم. و با توجه به اینکه مثلا می‌بینیم در آفریقای جنوبی در دو هفته میزان ابتلا 4 برابر شده و یا مثلا در ماداگاسکار 14 برابر شده، بنابراین قابل تصور هستش که در کشورهای دیگه هم رو به گسترش باشه. ما در اروپا می‌بینیم که در فرانسه، در پرتغال و در اسپانیا موارد جدید بیماری به اضافه کشورهای بنلوکس دیده میشه، باز هم بیش از 2 برابر 3 برابر حدودا. و خب قابل تصور هستش از اونجا که مثلا در پرتغال دیده شده که 13 مورد تا این لحظه، بنابراین قابل تصور هستش که خیلی بیش از این هم ما شاهد باشیم. و حداقل در کشورهای استرالیا، در کشورهای آسیایی دیده شده. بعضی از مسافرها، مثلا اولین مورد که در اروپا در بلژیک دیده شد، مسافری بود که روزها قبل از طریق مصر و بعداً از طریق ترکیه به بلژیک رفته بود. و خب قابل تصور است مسیر در واقع آفریقای جنوبی، کشورهای آفریقای جنوبی مثل بوتسوانا، مثل آفریقای جنوبی تا مصر، تا ترکیه و تا بلژیک و دیگر کشور اروپایی ویروس تا حد زیادی پخش شده باشه. بنابراین با یک پاندمی ما مواجه خواهیم شد قاعدتا. و همونجور که شما میفرمایید هنوز از اونجا که جهش ها فوق العاده زیاده در این مورد، 54 جهش وجود داره نسبت به ویروس های قبلی، که 10 موردش درست در همون قسمت حساسی هستش که ویروس به اون گیرنده مربوطه میچسبه. و خب این اینقدر زیاد است، مثلا در مورد دلتا 2 تا بود، در این مورد وقتی 10 تا هست زوایای ناشناخته خیلی در این مورد زیاد است.
آیا دکتر اشاره کردین که در 18 کشور این شناسایی شده، آیا احتمال این که در ایران هم وجود داشته باشه هست؟
فعلا کشورهای همسایه ایران رو ما نمیبینیم که وجود داشته باشه، ولی قابل تصور هست که در روزهای آتی بشنویم که مثلا با همین مسیری که عرض کردن در مصر دیده شده باشه یا در ترکیه دیده باشه. و خب مسافرت ها حالا محدودیت های با کشورهای آفریقایی بعد از حادثه بعضی از کشورها داشتن، ولی که مسافرت ها وجود داره، مثل اون زمان اول که ما میدیدیم در وقتی در چین شایع شد، ما بعدا در قم و در گیلان دیدیم. قابل تصور هست که به زودی ما شاهد شیوع این بیماری در ایران باشیم، زودتر از معمول شاید.
آقای دکتر، چه تفاوت های وجود داره بین این گونه و گونه های دیگر از خانواده کووید 19؟ میدونم هنوز خیلی ناشناخته است، میدونم این رو، اما خب به هر حال
بله، مهمترین چیزی که شناخته شده همونجور که عرض کردم تعداد زیاد جهش هاست. به تعداد جهش های زیاد اون رو ناشناخته میکنه. خب وقتی که 10 مورد رو عرض کردم، 10 جهش در اون قسمتی که کاملا چسبندگی وجود داره روی داده، بنابراین میشه تصور کرد که خب میتونه از سیستم ایمنی راحت تر شاید قرار بکنه. هنوز شواهد کافی نیست در این مورد. میتونه واکسن ها در مورد این سویه کمتر تأثیر داشته باشه، هرچند که گفته میشه هنوز تأثیر داره. اینا رو باید هفته های آتی ببینیم که نتیجه چیه. ولی که اون چیزی که میشه گفت تقریبا قطعیه اینه که سرایت پذیریش بیشتره، برای اینکه این آماری که عرض کردم به طور مشخص در همین اخیر دیده شده. و هرچند که باز هم نمیشه هنوز گفت که قطعیه که سرایت پذیریش بیشتره، ولی که به احتمال فوق العاده زیاد سرایت پذیری این گونه به مراتب بیشتر از موارد قبلی هست. و به زودی به جای سویه دلتا سویه برتر خواهد شد در تمام جهان.
حسن نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
پس از 41 سال ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تغییر کرد. این شورا که از قدیمی ترین و مهمترین نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی است، در اختیار احمد جنتی بود. همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای سرکویی، اون شورا چه سابقه ای داره؟
بله، همطور که گفتین آقای خامنه ای استعفای آقای جنتی رو بعد از این همه سال پذیرفتن و حجت الاسلام محمد حسین موساپور رو به اصطلاح به ریاست این شورا منصوب کردن. این در اوایل انقلاب که هنوز فضای آزادی ها بود و احزاب سازمان های سیاسی گوناگون وجود داشتن، در دوره که آقای بنی صدر رئیس جمهور بود در سال 1359، او یک دفتری درست کرد به نام دفتر هماهنگی رئیس جمهوری و قصدش این بود که به اصطلاح سازمان های گوناگون تبلیغ قاطی و رو به هم دیگه به اصطلاح هماهنگ بکنه. در اون زمان روحانیت و به خصوص حزب جمهوری اسلامی و دیگران بعد از اینکه بازرگان رو برکنار کرد از نخست وزیری، حالا قصد داشتن که بنی صدر رو هم برکنار بکنن از ریاست جمهوری و با او یک مبارزه بسیار سختی رو می‌کردن در خیابان‌ها، در تظاهرات، در نشریات و مطبوعات، در مسجدها. و اینها آمدن یک نهادی درست کردن به نام دفتر هماهنگی تبلیغات اسلامی و بعد چون دیده اسمش رو تغییر دادن و کردن به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و آقای خمینی هم اینو تصویب کرد و بر اساس اساسنامش هم همیشه ریاست این شورا رو رهبر تعیین میکنه که یه مدت کوتاهی آقای حسین حقانی بود و بعد از اون احمد جنتی. بعدم اساسنامه بردن به مجلس و تصویب کردن که حالا این است که این یک نهاد عمومی و غیر دولتی است که مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی، سیاست‌گذاری، اجرای مراسم رسمی و مناسبات عمومی نظام جمهوری اسلامی رو بر عهده دارد. ذکر غیر دولتی در این قانون خنده‌دار هست چون این بودجه رو طبق مصوبه مجلس از بودجه مستقل برخوردار هست و از دولت میگیره و بعدم خب رهبر رئیس اون رو تعیین میکنه. به هر حال این در اون زمان ها مهمترین کاری که میکردن این بود که موتور سوار داشتن، حمله میکردن به تظاهرات، کتک میزدن تظاهرات به اصطلاح اونها تظاهرات غیر خودی رو و بعد به تدریج ستادهای گوناگونی تشکیل دادن که این مراسم‌های گوناگونی که در جمهوری اسلامی برگزار میشه رو سامان بدن، مثل بزرگداشت دهه فجر، نمیدونم شهدای هفته تیر، 13 آبان و اغلب این مراسم رو اینها سازماندهی میکنن که مرحوم حسن بیسمگیر و اینا. و بعد این حزب الله هم که وظیفش کتک زدن و برهم زدن تظاهرات بود، اینها هم از دل این سازمان بیرون آمد و به هر حال یک سازمانی است که یک بازوی تبلیغاتی یا یک نهاد سرکوب ایدئولوژی و فرهنگی هستش. حالا آقای خامنه‌ای هم در این حکمی که داده اشاره کرده که این دیگه کهنه شده، این نهاد فرسوده شده و گفته که باید به اصطلاح ابتکارات جدیدی رو به کار بگیره.
آقای سرکوبی، با توجه به تحولات مهم کشور و انقلاب در تکنولوژی تبلیغات و اطلاع رسانی در دهه‌های اخیر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چه کارکردهایی خواهد داشت؟ خیلی کوتاه لطفاً.
بله، یکی از کارکرداش همون هست که این تظاهرات حکومتی رو که سازمان بده، اما در واقعیت قضیه دیگه اون برد تبلیغاتی و فرهنگی رو نداره چون از طرف دیگه دنیای ارتباطات هست، رسانه‌های بین‌المللی هستن، فارسی زبان در خارج از کشور و مردم هم دیگه اون مردم سابق نیستن، متحول شدن. بنابراین اون برد فرهنگی و تبلیغاتی رو دیگه کاملا از دست داده و فقط تظاهرات رسمی حکومتی رو برگزار می‌کنه. می‌دونیم که رژیم‌های توتالیتر هم معمولا نیاز دارن انبوه مردم رو به خیابون بیارن و این سازمان این کار رو برات.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما متشکرم.
سینماهای جهان این روزها شاهد نمایش فیلمی جنجالی در مورد خانواده‌ای مهم در دنیای مد هستند. خاندان گوچی به کارگردانی ریدلی اسکات درباره زندگی تراژیک و پرماجرای وراثت آلدو گوچی است با بازی ستارگانی چون لیدی گاگا و آلپاچینو. فیلمی که البته با اعتراض شدید خانواده گوچی هم مواجه شد. مهدی طاهباز نگاهی کرده به این فیلم و حواشی آن.
گوچی. It was a name that sounded so sweet, so seductive.
Come, meet the family.
Hey everybody, this is Patricia, and this is my family.
They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't care for that?
خاندان گوچی، ماجرای تراژیک خانواده‌ای که پشت امپراتوری مد ایتالیا قرار داشتند. این روزها فیلمی جنجالی روی پرده سینماهای جهان رفته با الهام از داستان واقعی و تکان دهنده خانواده گوچی. آن هم به کارگردانی یکی از فیلمسازان صاحب نام و کهنه‌کار هالیوود، ریدلی اسکات. با نقش‌آفرینی انبوهی از بازیگران شناخته شده و مطرح، از لیدی گاگا، آدام درایور و جرد لتو گرفته تا جرمی آیرونز و البته آلپاچینو در نقش آلوگوچی. خاندان گوچی بازگویی داستانی است احساسی و سرشار از اتفاقات مختلف، از قتل و دیوانگی تا شهوت و حرص و طمع. فیلمی که بر اساس کتاب غیر داستانی منتشر شده در سال 2000 با عنوان خاندان گوچی، داستانی شورانگیز از جنایت، دیوانگی، زرق و برق و طمع ساخته شده. گوچی is my name too. Who does what? Don't miss. ریدلی اسکات از همان زمان انتشار کتاب مترصد ساخت فیلمی بر اساس آن بود. او در سال 2006 دست به کار شد و حتی آنجلینا جولی و لئوناردو دیکاپریو را هم برای بازی در نقش زوج اصلی فیلم انتخاب کرد، اما این پروژه به دلایل مختلف هرگز به مرحله فیلم برداری نرسید. پس از آن حتی صحبت از دختر ریدلی اسکات و در مقطعی هم وون کاروای به میان آمد تا این فیلم را جلوی دوربین ببرند. اما خاندان گوچی سرانجام به دست خود ریدلی اسکات کلید زده شد. این فیلم داستان عاشقانه و البته بدفرجام پاتریزیا رجیانی و ماوریتسیو گوچی، نوه بنیانگذار امپراتوری مد گوچی را روایت می کند. این دو در سال 1973 ازدواج کردند، 12 سال زندگی پرتجملی را با هم ساختند و پاتریزیا به یک شخصیت معتبر اجتماعی تبدیل شد. ماوریتسیو هم در خانه مدی که نام درخشان خانوادهش بر آن حک شده بود به قدرت رسید. اما دست سرنوشت و البته حرص و طمع سرانجام تراژیکی را برای این زوج رقم زد. اکران عمومی خاندان گوچی از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون حدود 22 میلیون دلار در آمریکا و 13 میلیون دلار در سایر کشورها فروش کرده. منتقدان نظرات مختلفی در موردش داشتند. برخی آن را ستایش کرده و برخی هم در حد آثار درخشان کارنامه کارگردانش ندانستند. در میان اما خانواده واقعی گوچی به شدت از فیلم ریدلی اسکات انتقاد کردند. وارثان آلدو گوچی که به مدت 33 سال تا اواسط دهه 1980 خانه مد گوچی را اداره می کردند، گفتند از اینکه تولید کنندگان با آنها مشورت نکرده اند و آنها را به شکل اراذل اوباش و نادان و بیتفاوت نسبت به دنیای اطرافشان نشان داده اند، آزرده خاطرند. پاتریزیا گوچی، تنها دختر آلدو، قبلاً ریدلی اسکات را به دزدیدن هویت یک خانواده برای سودجویی متهم کرده بود. کارگردان هم البته با استناد به تاریخچه پرماجرای خانواده گوچی چنین انتقادی را رد کرده است. اما ریدلی اسکات 84 ساله امسال سال پرکاری را پشت سر می‌گذارد. او علاوه بر ماجرای خاندان گوچی فیلمی دیگر را هم در پاییز روی پرده داشته، اثری تاریخی با عنوان آخرین دوئل با بازی بن افلک، مت دیمون، آدام درایور و جودی کومر. این درام قرون وسطایی را البته منتقدان تا حدودی پسندیدند، اما در گیشه به شدت شکست خورد و در مقابل بودجه 100 میلیون دلاری ساختش تنها حدود 30 میلیون دلار در سینماها فروش کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تاق باستانی کسرا، برجسته‌ترین یادگار امپراتوری ساسانیان واقع در شهر تیسفون در 30 کیلومتری جنوب بغداد، بعد از سالها دوباره مرمت می شود. آخرین بار کار مرمت این بنا به درخواست دولت عراق و با همکاری شرکت جمهوری چک به شکلی غیر استاندارد انجام شد. حالا وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق با همکاری کارشناسان بین‌المللی پروژه جدید ترمیم و بازسازی طاق کسرا را با بودجه‌ای در حدود 700 هزار دلار کلید زدند. مقامات عراق امیدوارند این پروژه بتواند شکوه گذشته را به بزرگترین طاق آجری جهان بازگرداند.
طاق باستانی کسرا برجسته ترین یادگار امپراتوری ساسانیان مرمت می شود. طاق کسرا یا ایوان مدائن بزرگترین طاق آجری جهان با قدمتی 1400 ساله است که در شهر باستانی تیسفون در 30 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق امروزی قرار دارد. ساخت این بنا در سال 540 پس از میلاد و در طول جنگ‌های طولانی بین سلسله ساسانیان و امپراتوری بیزانس آغاز شد. کاخ تیسفون و ایوان باشکوه آن در زمان ساسانیان محل برگزاری دیدارها و جشنهای مهمی نظیر نوروز بوده است. در سال 2004 میلادی صندوق میراث جهانی در مورد خطر فروپاشی این بنا هشدار داد. چند سال پیش بخشهایی از طاق کسرا به دلیل رطوبت ناشی از بارندگی شدید دچار ریزش شد. پس از آن شرکتی از جمهوری چک به درخواست دولت عراق مرمت این بنا را به عهده گرفت، اما بازسازی به شکل غیر استاندارد انجام شد. پس از بارندگی های سال گذشته آجرهای جدید نیز ریزش کردند. حالا وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق با کمک کارشناسان بین‌المللی پروژه جدید مرمت و بازسازی این بنا را کلید زده است.
سازمان بین‌المللی حفاظت از میراث باستانی کشورهای درگیر جنگ از هیچ تلاشی برای مرمت این بنا دریغ نکرد و 6 ماه پیش کارشناس‌هایی را برای ما فرستاد. این کارشناس‌ها مطالعاتی روی این بنای تاریخی انجام دادند و فاز اول بازسازی را راه اندازی کردند که هدفش تثبیت استحکام بناست.
به گفته کارشناسان مرمت بناهای تاریخی که با تیمی از باستانشناسان دانشگاه پنسیلوانیا همکاری می کنند، مرحله اول بازسازی اضطراری بنا قرار است ماه آینده و بعد از چند ماه به پایان برسد. مرحله بعدی پروژه ترمیم و بازسازی کامل است که به تقویت بنا و جلوگیری از ریزش آن کمک می کند.
کارشناسای ردای متعددی رو در مرمت‌های قبلی شناسایی کردند، از جمله کشیدن یک لایه محافظتی سنگین از جنس سیمان روی طاق. حالا ما داریم تلاش می‌کنیم با یک روش علمی که مورد استفاده متخصصین فنی درجه یک که از تکرار این اشتباهات جلوگیری کنیم.
با حمله اعراب به ایران در قرن 7 میلادی، کاخ تیسفون غارت و سپس به مسجد تبدیل و در نهایت با گذر زمان متروک شد. این بنای مشهور آخرین بنای بجا مانده از شهر باستانی تیسفون پایتخت ساسانیان است. تا کنون حدود 700 هزار دلار برای بودجه اولیه برای کارهای ژئوفیزیکی، ارزیابی خاک و بازسازی دیوارهای طاق اختصاص یافته است. مقامات عراق امیدوارند این پروژه بتواند شکوه گذشته را به بزرگترین طاق آجری جهان بازگرداند.
اعتراض به حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استادیوم سانتیاگو برنابئو حتی پس از عذرخواهی یکی از نمایندگان نیز ادامه دارد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک، اینجاست. مهدی، چرا تماشای بازی رئال مادرید از سوی نمایندگان مجلس اینقدر بازتاب داشت؟
درود رویا. خب بسیار تعجب آوره اینکه این کارو انجام میدن و حتی اون رو به عنوان یک اثر مثبت از خودشون میخوان تبلیغ کنن، کاری که نماینده تهران در مجلس آقای نادری در توییتر انجام داد که بله من رفتم این بازی رو از نزدیک دیدم و از فرهنگ و ادب هواداران رئال مادرید تمجید کردی، یک کنایه به هواداران فوتبال در ایران زده، گفته من اینجا نشانه هایی از وندالیسم ندیدم، که خب بسیاری از کاربرا گفتن وندالیزم اینه که شما مانع از حضور زنان در ورزشگاه میشید. وندالیزم همین فساد رخنه کرده بر داوری و بر سطح فوتبال ایرانه که هیچ مسئولی هم بهش رسیدگی نمی‌کنه. همین جادوگری که در فدراسیون فوتبال بسیار پررنگ شده، عجیبه واقعا در روزهایی که خب کشاورزان اصفهانی بهشون شلیک میشه فوتبال ایران. همین بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان دیدیم که اصلا با نیم ساعت تاخیر به خاطر اختلاف بین وزارت ورزش و سازمان لیگ شروع شده، انقدر مشکل داره. اون وقت نماینده مجلس میره در بازی رئال مادرید و سویا، راحت میشینه اونجا و تازه میگه که نوشته بود که اگه فرصت باشه مردم نگاری هواداران مادرید رو هم انجام میدم. واقعا عجیبه این اعتماد به سقف کاذب در واقع به زعم بسیاری از کاربران از سوی نمایندگان مجلس.
مگه قبلا هم گفته بوده که یعنی قبلا هم میرفته به استادیوم برای اینکه مردم شناسی کنه اونجا. اما مراسم توپ طلا و معرفی برندگان هم کم حاشیه نبود، خصوصا هفتمین توپ طلای مسی.
درسته، خیلی از کاربرها ایرانی و به طور کلی در سراسر جهان معتقد بودن که باید این جایزه به لواندوفسکی میرسید، اما به هر حال روند انتخاب توپ طلا مشخصه، یعنی روزنامه‌نگاران سراسر جهان رای میدن و معیارها هم تفکیک شده است، یعنی هنر فردی و کلاس اون بازیکن، عملکرد کلی او هم انفرادی و هم تیمی و البته شخصیت او در دوران حرفه‌ایش از جمله مواردیه که مد نظر قرار میگیره. مسی 613 رای آورد و لواندوفسکی 580 رای. در نظر بگیریم که بسیاری از همین منتقدین همواره میگفتن مسی جام ملی نداره پس فوتبالیست کاملی نیست. او از قضا امسال این جام رو گرفته، یعنی وقتی گرفته پس همون منتقدین باید این رو به عنوان یه معیار مهم تلقی کنن، چیزی که رای دهندگان در نظر گرفتن و این فاصله نزدیک رو او برد، تونست هفتمین توپ طلا رو ببره و به باور من استحقاقش رو داشت.
و رئیس هیئت پرورش اندام مازندران به دلیل حضور مردان در مسابقه زنان از سمت خودش برکنار شده، موضوع از چه قراره؟
بسیار تأسف آوره که یک مقام مسئول که کارش باید رسیدگی به امور ورزشی باشه طبیعتاً برکنار میشه، که چرا مثلا مربیان یا خانواده های اون زنان ورزشکار در سالن حضور داشتن؟ اصلا مگه میشه چنین تفکیکی رو صورت داد؟ بسیاری از ورزشکاران زن ما در رشته‌های مختلف ورزشی مربیانشون مرد هستن ولی خب مشکل دارن برای ورود به ورزشگاه و جالبه که بلافاصله اون شخص برکنار میشه و در خبرها خوندیم که حسن رنگرز مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران نقی کلانتری رو به عنوان سرپرست موقت پرورش اندام مازندران گذاشته. خب نقی کلانتری سالها رئیس هیئت کشتی مازندران بوده، خیلی این محدود به یک استان هم نمیشه، یعنی کل کشور اون تحمیل های سیاسی مذهبی غیر ورزشی نظام جمهوری اسلامیه که بسیار به ورزش زنان آسیب زده و متاسفانه این بار همین اتفاق رخ داده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
گروهی از محققین در بریتانیا به بررسی تأثیرات حالات، زمان و نحوه بغل کردن پرداختند. این گروه از محققین بهترین روش بغل کردن، حالت مناسب بازوها و زمان کافی برای انتقال حس شادی را دریافتند. این خبر خوبی برای افرادی است که بعد از پایان قرنطینه و بهبود شرایط بی‌صبرانه منتظر در آغوش کشیدن یکدیگر هستند. گزارش ببینیم در همین مورد.
خبر خوش برای افرادی که بعد از پایان قرنطینه و بهبود شرایط بی‌صبرانه منتظر در آغوش کشیدن یکدیگر هستند. حالا خواص بغل کردن از لحاظ علمی نیز ثابت شده است. گروهی از محققین در بریتانیا به بررسی تأثیرات، حالات، زمان و نحوه بغل کردن پرداختند. علاوه بر این، آنها بهترین نوع و ناخوشایندترین روش در آغوش کشیدن را یافتند. بر اساس تحقیقات اخیر گروهی از دانشمندان دانشگاه‌های بریستول، لندن و گولد اسمیت، خوشایندترین روش بغل کردن زمانی است که یک نفر بازوهای خود را دور کمر طرف مقابل پیچیده و نفر دوم دستهای خود را دور گردن یا شانه های دیگری بگذارد. این در حالی است که به گفته این دانشمندان بغل کردن به روش ضربدری به اندازه کافی خوشایند نیست. در این روش طرفین بازوهای خود را به صورت ضربدر و عکس یکدیگر قرار داده و یک دست را به سمت شانه و دست دیگر را به سمت کمر هم می‌برد.
وقتی کسی رو بغل میکنیم بهشون سیگنالی فرستاده میشه که ما هواشون رو داریم و این حمایت ما رو نشون میده. این ما رو خوشحال میکنه و باعث میشه استرس کمتری داشته باشیم، چون احساس میکنیم از حمایت کافی برخورداریم تا از پس زندگی بر بیاییم.
علاوه بر حالت بازوها، زمان در آغوش کشیدن نیز در کیفیت آن تاثیرگذار است. بغل‌های کوتاه مدت می‌توانند ناامید کننده باشند. به گفته محققین، زمان مناسب هر بغل حداقل 10 ثانیه است و در این زمان بیشترین سطح شادی در مغز ایجاد می‌شود. یکی از دلایلی که در دوران قرنطینه بیشتر مردم برای برقراری تماس لمسی با دیگران دلتنگ شده بودند، این است که مغز انسان از احساس ایجاد شده بعد از تماس لذت می‌برد. جنسیت نیز در نوع و کیفیت بغل کردن تاثیرگذار است. به گفته این گروه از محققین، مردان در هنگام در آغوش کشیدن یکدیگر بیشتر از زنان از نوع ضربدری استفاده می کنند که بهترین روش در آغوش کشیدن نیست. با نزدیک شدن تعطیلات پایان سال و شروع دید و بازدیدهای خانوادگی، محققین توصیه می کنند از روش ضربدری اجتناب کرده و یکدیگر را برای زمان بیشتری در آغوش بگیرید.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع مذاکرات هسته‌ای مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته و روزنامه‌ها در این زمینه یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشر کردن. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، یادداشتی از حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چاپ کرده که در این یادداشت او تأکید کرده که درباره موضوعات فرابرجامی مذاکره نخواهیم کرد. این تأکید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است. البته گفته که ما آماده توافق هستیم به شرطی که شروط ما پذیرفته بشه. یکی از اونها لغو همه تحریم هاست. اما روزنامه جامع جمع که وابسته به صدا و سیما است، از قول حسن بهشتی‌پور کارشناس امور بین الملل، نوشته که مذاکرات احتمالاً طولانی خواهد بود. آقای بهشتی‌پور نوشته که مقامات جمهوری اسلامی 4 شرط دارن. شرط اول لغو همه تحریم ها، شرط دوم راستی آزمایی لغو تحریم ها، شرط سوم دادن تضمین از سوی آمریکا و دیگر کشورهای عضو برجام به کشورهای اروپایی است و شرط چهارم پرداخت خسارت هست. ایشون گفته که این 4 شرط اساساً رسیدن به اون بسیار مشکل هست و معلوم نیست که سرانجام این مذاکرات چه خواهد شد. روزنامه دیگری که باز در این زمینه گزارش و یادداشت داره، روزنامه اعتماد هست و یادداشت منتشر کرده، یکی رو محمد مهاجری نوشته، گفته که تیمی که از سوی جمهوری اسلامی به مذاکرات فرستاده شده برخلاف تیم مذاکره کننده در دولت روحانی، تیم رسانه‌ای با خودش نبرده یا گروه گسترده‌ای از خبرنگاران رو به کار نگرفته و ایشون گفته که اینها فکر میکنن که میتونن از بالا مدیریت کنن رسانه ها رو، ببینید در داخل درباره مذاکرات حرفهای خودشون رو منعکس کنن. احمد زیدآبادی هم در روزنامه اعتمادی مذاکرات رو سرنوشت‌ساز توصیف کرده و نوشته که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه وضعیت وخیمی خواهد داشت کشور. البته تأکید کرده ایشون که خوشبین هست به اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه، چرا که از نظر آقای زیدآبادی حاکمیت در ایران در حال حاضر یک دست هست و چون اداره کشور براشون مشکل هست، بنابراین سعی میکنن که به توافقی با آمریکا و کشورهای دیگر رو برجام برسن. اما همزمان مهدی مطهرنیا در روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که این مذاکرات با توجه به شروطی که مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر اعلام کردن بعید هست که به نتیجه برسه. از سوی دیگه ایشون تأکید کرده که خود کسانی که در حال حاضر از سوی ایران رفتن برای مذاکره، کسانی هم که برجام رو قبول ندارن، بنابراین اگر اونها بخوان فقط بازگشت به برجام رو بپذیرن دستاوردی ندارن. اگر بخوان تبلیغ کنن که بخشی از تحریم ها رو لغو کردیم، در این صورت هم ایشون گفته باز از روی بخش‌های وسیع‌تری و در زمان بلندتری معلوم میشه که این واقعیت نداشته که لغو همه تحریم‌ها شعاری که اونها میدن، در نتیجه باز هم زیر سوال میرن و ایشون تأکید کرده که احتمالاً دولت رئیسی و مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر ترجیح میدن که روند مذاکرات طولانی باشه تا بگن ما داریم مذاکره میکنیم، در این حال از وخیمتر شدن وضعیت پرونده هسته‌ای هم جلوگیری کنن. روزنامه استار صبح هم نوشته که احتمال بدتر شدن اقتصاد وجود داره و احتمال بازگشت ایران به ذیل بند هفتم مشهور سازمان ملل متحد، همون وضعیتی که قبل از برجام حاکم بود. این نگاه روزنامه ستاره صبح است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda